خب بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. عرض به خدمت شما که توفیقی شد که خدمت دوستان دوباره برسم، اگرچه من چهره شما رو مشاهده نمی کنم، از این جهت جای تأسف. انشاءالله بتونیم حضوری خدمت دوستان عزیز خودمو برسیم. هم سال نو رو تبریک عرض میکنم خدمت دوستان خودم و هم این ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله که از هر دو بهترین بهره رو بتونیم ببریم و این توفیق ما مضاعف شد، اینکه تونستیم در این ماه مبارک خدمت مثنوی باشیم و جناب مولوی، حالا امروز بیشتر توضیح میدم که چرا این توفیق مضاعف شده و ما از حضور این مرد بزرگ بهره مند بشیم. ابتدا قرار بر این نبود که بنده خدمت شما برسم، اما مانند هر جای دیگه‌ای که از باب زاپاس ما خدمت شما رسیدیم، وگرنه اساتید بزرگ دیگه‌ای رو پیگیری کردیم که خدمت اون حضرات باشیم. متاسفانه آقایون اساتید به دلیل اینکه هم ما دیر اقدام کردیم، چون دیر به این برنامه رسیدیم که این برنامه خوب رو میتونیم داشته باشیم، و همین که اساتید سرشون شلوغ بود، امکان این مهیا نشد که ما خدمت اون حضرات باشیم و طبیعتاً قرعه فال بعد از اینکه هیچ کس دیگه‌ای پیدا نشد به نام این بیچاره افتاد. عرض به خدمت شریف عزیزان خودم که این جلسات رو اختصاص دادیم به ابیات اولیه مثنوی. این ابیات اولیه ابیات مهمیه. ما ابتدا در این جلسه اول از خود جایگاه مثنوی صحبت بکنیم، بعد به اهمیت ابیات اول و ابیات اول بپردازیم. دوستانم اگه نکته‌ای داشتن میتونن پیام‌هاشون رو بنویسن بنده ببینم، و یا اگه امکانش بود اعلام بکنن که نیاز هست صحبت بکنن، شاید بشه این امکان رو خدمت دوستان عزیز ارائه کرد. عرض به خدمت سروران عزیز که قرآن، که این ماه مبارک بهار قرآنه و ظرف نزول قرآن هست، یک ارتباطی با ادبیات داره. وقتی میگیم ادبیات، منظورمون فنون و صنایع ادبی نیست. وقتی میگیم ادبیات، منظورمون یه ارتباطی با هستی، با اشیاء، با موجودات فراتر از ارتباط روزمره هست. در ساحت ادبیات انسان با اشیاء در یک فضای جدید، در یک تناسبات جدید مرتبط میشه. در ساحت ادبیات شاعر اشیاء رو به گونه‌ای مشاهده میکنه، افراد رو، عالم رو، و با اونها مرتبط میشه که اون غیر از اون گونه رایج در زندگی روزمره است. ارتباط شاعر ارتباط تازه است، ارتباطی نوعه، ارتباطی زنده است، ارتباطی که دچار روزمرگی شده باشه، ارتباطی که تهی از معنا شده باشه نیست. این ویژگی، ویژگی اساسی شعره که شعر را از یک صناعت، از یک کار صنعتی محض خارج میکنه، به یک هنر زنده مرتبط با جان انسان تبدیل میکنه. این ویژگی در شعر باعث میشه که شعر نتونه به تحولات پیرامون خودش خونسا باشه، نسبت به اونها بی تفاوت باشه. این ویژگی در شعر و شاعری، در ارتباط جان شاعر با هستی از یک سو، که جای توضیح و تفصیل بسیار مفصل داره، اگر فضایی فراهم بشه در مورد اون صحبت بشه، خیلی مهمه. از طرف دیگه حضور قرآن که خود این عرصه رو فراهم میکنه در این بستر جغرافیای فرهنگی عالم اسلام از سوی دیگه. ببینید قرآن کاری که میکنه یه انسان نو تعریف میکنه و یک عالم نو تعریف میکنه. ارتباط انسان رو با عالم و با مرکز عالم دوباره باز تعریف میکنه و این ارتباط فقط به صورت فکری و فلسفی باز تعریف نمیشه، تا دامن زندگی انسان جاری و ساری میشه. و فقط اینجور نیست که فقط در دامن زندگی انسان جاری بشه، بلکه به صورت یک اثر ادبی انسان رو مخاطب قرار میده. قرآن یه ویژگی داره و اون ویژگی ویژگیه که در طول تاریخ حیرت آور، ویژگی تکان دهندگی. قرآن انسان رو مخاطب خود قرار میده و با نوعی بیان که این بیان سابقه نداشته جان انسان رو مخاطب قرار میده، تنبه میبخشه، تلنگر میزنه. اینجاست که قرآن با ادبیات که قبل گفتم نقش شاعر در هستی به اجمال به خلاصه عرض کردم چیه، متصل میشه و شاعر و ادیب در این پهنه فرهنگی نمیتونه به قرآن بی اعتنا باشه، از قرآن تأثیر نپذیره، به این دریچه هایی که قرآن برای او میگشاید توجه نکنه و یا به کنجکاوی در ظرائف کار قرآن نپردازه. این ارتباط قرآن با ادبیات ارتباطیه که انکارناپذیره و ارتباطیست زنده در تمدن اسلامی بی نظیر. همین باعث میشه که شاعران بسیاری در طول قرون ادب اسلامی قرآن رو سرمشق خودشون قرار میدن، با قرآن به مثابه کار یک استاد مواجه میشن و در ذیل قرآن آثار ادبی و هنری خودشونو خلق میکنن. اینم از سوی دیگه اینجا یک شخصیتی پیدا میشه به نام مولوی و اثر بی‌نظیری به نام مثنوی. مثنوی و مولوی با قرآن و شخص پیامبر ارتباطشون از همه آثار ادبی که در عالم اسلام سروده شده شاید بیشتر باشه. این شاید بیشتر بودن از چه جهته؟ از اون جهت که شما یک انسانی دارید در غایت فرهیختگی علمی، یعنی مولوی یک دانشمند بزرگ در عرصه علوم اسلامی. این یک انسانی دارید در غایت توانایی آفرینش هنری، اون ظرافتی که استاد شفیعی کدخنی و دیگران در آفرینش هنری مولوی ظرافت بسیاری در دیوان شمس جاهای دیگه نشون میدن. یعنی ببینید این چه اثر بدیع، بدیع یعنی بی سابقه. مولوی اینها رو ساخته و پرداخته، قالب‌های رایج ادبی رو شکسته و کارهای نو و بی‌نظیر ارائه داده. پس یه دانشمند بی‌نظیر، یک آفریننده هنری بی‌نظیر و این سومی از همه و همه مهمتر یک جان پاک بی‌نظیر که در شباهت به جان پیامبر راه بسیاری رو پیموده و تمام سعی خود رو در این قرار داده که این جان شبیه جان پیامبر باشه. این سه محور که کنار یکدیگه قرار میگیره اثری به نام مثنوی آفریده میشه. اون هم با هدف و غایتی که همون هدف و غایت قرآنه، یعنی هدایت، یعنی انسانسازی، یعنی با جان انسان رابطه برقرار کردن و تعالی بخشیدن به انسانها. پس هدف هم همون هدفه. خب این کلیات بحث. حالا برای این که بگیم مثنوی چقدر به قرآن نزدیکه، یه بار دیگه بحث رو با یه بیان دیگه مرور میکنم. اون بیان دیگه‌ای که میخوام مرور کنم اینه که بخوام به شما یه نکته‌ای رو بگم، و اون این که هر پیامبری از پیامبران خدا افقی، جلوه‌ای، چهره‌ای، تجلی، ظهوری، کمالی، اسمی، زیبایی از خدا رو مشاهده کرده و تمام پیام اون پیامبر بیان اون اسم، اون زیبایی، اون حقیقت، اون چهره و جلوه و اون تجلی در ساحت‌های مختلف حیات انسانی. محتوای پیام رو اون دیدار پیام، دیداری که پیامبر یافته تشکیل میده. به این نکته خوب توجه کنید. حالا که به این نکته توجه کردیم، پیامبران تفاوتی محتوای دینشون به تفاوت اون چهره، اون جلوه، اون اسم، اون زیبایی که درک کردن برمیگرده. نمازین مقدمه بعدی، خاتمیت برای خاتم رسول ممکن نمیشه مگر اینکه او خاتمیت برای خاتم رسول ممکن نمیشه مگر اینکه او تمام آنچه دیگران دیدند و مشاهده کردند رو ببینه، همه آنچه دیگران یافتند رو بیابه، در افق، پنجره و ساحتی واحد و گسترده تر از همه، به نحوی که بعد او حرفی برای گفتن دیگر باقی نماند. آنچه خوبان همه دارند او یک جا داشته باشه. این میشه سر خاتمیت. خب این مطلب روشن شد. ارتباط پیامبران رو فی الجمله خدمت شما عرض کردم. حالا امت هر پیامبری کانال ارتباطیشون با حق تبارک و تعالی، پنجره‌ای که از اون پنجره با خدای بزرگ مواجه میشن، پنجره‌ای که اون پیامبر برای اونها گشوده. یعنی امت یک پیامبر در یک تصادف تاریخی امت اون پیامبر نشدن، بلکه در یک ارتباط جانها امت اون پیامبر شدن و اون پیامبر ساربان کاروان جانهای اون امت به سمت حق تعالی است. این رو بهش توجه کردی؟ حال با این توجه به این جمله بپردازیم که علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. این روشن میشه. چرا روشن میشه؟ چون این افق، این عرصه پهناور بی نظیر که در نبوت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله برای امت این پیامبر گشوده شد، برای هیچ امتی این افق، این منظر و این تجلی آشکار نشد. خب حال ببینید چه عرصه وسیعی در خدمت این جان وسیع بزرگ بی پایان مولوی قرار گرفته و مولوی با عشقش به پیامبر چقدر تونسته پیامبر نزدیک بشه و صاحب این افق بشه، از این افق حقایق رو ببینه، از همون افقی که قرآن دریافت شده مثنوی دریافت بشه. این مقدمه ها رو گفتم که این مطلب فهمیده بشه که در مناقب العارفین افلاکی گفته شد همون زمان که مثنوی سروده می شد مردم زمانه، ببینید در چه بستر جغرافیایی مثنوی به فارسی سروده میشه، در اون بستر جغرافیایی، نه تو ایران، در اون بستر جغرافیایی قونیه مردم میگفتند مولوی قرآن را به پارسی آورد و این کار عظیمه، عظمت کار مولوی همون موقع توسط جانهای آگاه درک شد. بعد جامی این مرد بوده، حالا ما با جامی کار داریم، در مورد جامی براتون صحبت میکنم. جامی این مرد بزرگ هم گفت قرآن پارسی مثنویست. بعد بریم سراغ شیخ بهایی. شما میدونید شیخ بهایی عرب اصله، مال جبل عامله، به ایران مهاجرت کرده، یک فقیه بزرگواره، کسیه که شیخ انصاری در افتخار اسم او رو میبره، با افتخار اسم او رو میبره و میگه شیخ البهایی، یعنی خودشون رو منتسب میکنن به شیخ بهایی، آقایان فقها. و این شیخ بهایی در همه علوم اون عظمت علمی رو داره. شیخ بهایی تو اون اشعاری که بهش منسوبه میگه من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب مثنوی معلوی معنوی مولوی، هست قرآنی به لفظ پهلوی. ببینید این عظمت مثنوی و این شیخ بهایی بزرگه که چنین عظمتی رو درک کرده. این کلام کلامی نیست که از دهانی بیرون آمده باشه که عده‌ای در حوزه دین بتونن اون دهان رو به سخره بگیرن یا بهش ناروا بگن. شیخ بهایی است همچنین حرفی میزنه. خب پس اون حقیقتی که با تحلیل بهش رسیدیم میبینیم که در تاریخ هم خودشو نمایان کرده. حالا من میخوام شما رو به این حقیقت با یه بیان دیگه ای نزدیک کنم. قرآن حقیقتی نزدیک و دوره. نزدیک و دوره یعنی چی؟ یعنی عباراتی ساده و روان و در این حال محتوایی دور و غیر قابل دسترس داره. یعنی چی؟ یعنی شما میبینید آقای چه نظم گفتاره در قرآن، این آیه ها چرا اینجوری کنار همشی، اصلا چرا اینجوری ساختار آیه بندی پیدا کرده، چرا مباحث اینگونه پشت هم میان، چرا از یک ساحت به ساحت دیگه ای میره، چرا درون یه داستان دیگه ای باز میشه، چرا یه داستان تمام نمیشه، چرا یک بخش از یک داستان نقل میشه، چرا مطالب مرتبط با داستان نیستن گاهی اینجور که ما درک میکنیم، موضوعات مختلف گویی در قرآن کنار یک دیگه ریخته شدن. منطق قرآن منطق فکر بشری نیست، با هیچ منطقی چنین کتابی با این نظم پیدا نمیشه. نظم عجیبی داره و گاهی انسان او رو فاقد نظمی انگارد. وقتی ما مثنوی میخونیم این مطلب رو میفهمیم که مولوی از درون یک داستان به داستان دیگه میره و در تناسب با هر داستان مطالب چگونه پشت هم دیگه قرار میگیره و ارتباط مطالب با هم، ارتباط داستانها با یکدیگه، ارتباط هدایتها، استفادهها، گریزها از ساحت عمل تا ساحت نظر، ساحت عواطف تا ساحت سخن، ساحت نیات تا ساحت اجتماع تا ساحت تاریخ، میبینیم همه اینها به هم پیوند میخوره. و از این منظر عزیزان من که این منطق چینش مطالب در قرآن چه منطقیه، تفسیری برای قرآن بهتر از مثنوی ما نیافتیم. یعنی کسی بتونه اون منطق مثنوی رو درک بکنه، جانش رو در اختیار مولوی بگذارد تا مولوی او رو در کوچه پس کوچه های شهر معنویت بگرداند، منطق شهر معنویت رو پیدا بکنه، میتونه با قرآن هم مرتبط بشه. از این جهت مثنوی میتونه بهترین تفسیری باشه که در طول تاریخ برای منطق قرآن بیان شده. این تا اینجا این جایگاه مثنویه. حالا ما میفهمیم که چقدر خوبه که در این ماه مبارک ما با مثنوی مواجه شدیم و در خدمت مولوی نشستیم. در خدمت مولوی بودن همینجور که مشاهده خواهید کرد پای درس قرآن بودنه، اما پای درس کسی از قرآن که اون خصوصیات چهارگانه بهترین دانشمند ولی بهترین هنرمند، جان پاک و هم افق با افق صدور قرآن رو داره. از این جهت این درس در طول تاریخ شاید دیگه تکرار نشه، درستی که مولوی در مثنوی راه انداخت. خب این اهمیت و جایگاه جناب مولوی و کارش مثنوی بود که خدمت شما عرض شد. حالا وارد بشیم در مورد مقدمه مثنوی با ذکر یه صلوات. تا اینجا عزیزان من اگه فرمایشی داشته باشن بنده خدمتشون هستم. خیلی عالی. خب نه، حافظ غزل سراس. حافظ از قرآن میفرماد این منطق تو حافظ نیست. حافظ اصلا داستان پردازی نکرده، یک کتاب منسجم نداره. البته اون چه کار حافظ رو صعب کرده پیدا کردن ارتباط بیت به بیت در یک غزل با هم دیگه است. این برای دیگران هم دشوار شده، آخه این در غزل چطور این ابیات کنار هم میاد و ارتباطش درک نمیشه. این با شما موافقم. حافظ هم شاگرد قرآن هست. گفتم ادبیات فارسی در بیکران خودش شاگرد قرآنه، این قبول. ولی اون چیزی که در مثنوی پیدا میکنیم اینه که در یک کلان ماجرا تمام زوایای قرآن رو سعی کرده بهش بپردازه. حتی مثنوی به شریعت پرداخته و اهمیت شریعت اونچنان در مثنوی بیان شده که این افرادی که معایبی رو برای مثنوی میشمارن این مال بی اطلاعیشونه، مواجه نشدن با اون حقیقت عظیم مثنوی است. من تا اونجایی که مثنوی خواندم بحث کردم و گفتم در کار مثنوی عیب نیافتم. هر کسی عیب سراغ داره در عرصه دیگری خدمت دوستان هستیم. البته زبانها باز و گویاست، ولی آنچه ما در کمال بیطرفی و دانش آموزی پیدا کردیم چیزی نبود که عیب مثنوی باشه. خب این از این. عرض به خدمت شریف شما که نکته دیگه‌ای که من باید خدمت شما عرض بکنم اینه که خب حالا این که میگه چرا یه همچین شخصیتی مورد حمله قرار گرفته در طول تاریخ، این سوال شده، این سوالی که دوستان فرستادن، یه بحث مستوفا میطلبد و شما کدوم انسان بزرگ رو دارید که در زمان و زمین حضور خودش مورد حمله و هجمه قرار نگرفته باشه و همونجا جناب شیخ اشراق اون ماجرای قربت اون عقاب رو در خرابه در بین جغدان تعریف کرده، در مثنوی هم انعکاس پیدا کرده این ماجرا. این ماجرا ماجرایی است که توصیف زیاد شده، دشمنی با اولیای الهی. خب دوشته ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم، الان بریم سراغ اگر اجازه بفرمایید مقدمه مثنوی. مولوی خودش مثنوی خودش رو معرفی کرده در یه مقدمه عربی من چند قطعه از این مقدمه عربی رو فقط میخوام عرض بکنم. مولوی همونجور که مشهور روی زبانها دیگران هم گفتن، مثنوی رو میگه اصول اصول دین. یعنی اگر دین یه فروعی داره و یه اصولی، و اون اصول خود، اصول یعنی ریشه ها، پایه ها، و اون اصول خود بر یک اصول و پایه های دیگه استوارند، اون پایه های پایه ها، ریشه های ریشه ها، همونجور که مولوی خود گفت ما ز قرآن مغز را برداشتیم، اون در مثنوی انعکاس پیدا کرد. یعنی در اون لایه از باطن قرآن مثنوی با قرآن مواجه شده. قرآن سفره عام نیست که در لایه ها و سطح ها و حوزه های مختلف میشه از او بهره برد، اما مولوی در اون لایه عمیق با قرآن مرتبط شد. بعد مولوی میگه این کتاب فقه الله اکبره. این فقه الله اکبر مهمه. ببینید فقه معناش واجب و حرام نیست، فقه معناش فهمیدن مقصود گوینده است. وقتی که اینجور که در تاریخ آمده ابا عبدالله الحسین به حبیب ابن مظاهر میگه تو فقیه هستی، به این معنا نیستش که تو استخراج کرده ای فقط کارت اینه بشینی استخراج بکنی احکام فرعیه واجب و حرام و مستحب و اینها. نه، فقیه در اون معنای اصیلش معنای بسیار گسترده ای داره، یعنی کسی که با حقیقت اسلام در یک ساحت گسترده نه فقط احکام فقهیه فرعیه مواجه بشه، کسی که فقط با واجب و حرام، با احکام خمسه، با استنباط احکام اعتباریه مواجه بشه، اگر ادعا کنه من دین شناسم، این ادعا ادعایی گزاف و بزرگتر از دهان اوست. کسی میتونه بگه من فقیه اسلام و اسلام شناسم که اسلام رو در همه ساحت هاش باش مواجه شده باشه، مثل مرحوم علامه طباطبایی. خب پس فقیه شد معناش این. حالا اگر فقیه معناش این شد، فقه میتونه لایه لایه داشته باشه. ما یه فقه الاحکام داریم، به قول مرحوم شیخ الاشراق میتونیم یه فقه الانوار داشته باشه. یعنی اون انوار هدایت‌ها و سیرت‌هایی که در دین درخشیده، اونها رو انسان بیابه و بفهمه. و جناب مولوی میگه فقه الله الاکبر داریم، مثنوی چنین کتابی است. و باز در ادامه درباره مثنوی میگه یذل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا. این وصف وصف قرآنه، یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. بعد قرآن خود در ادامه می فرماید و ما یذل بهی الا الفاسقین، جز فاسقان، یعنی کسانی که از درون پوسیدن، از درون مشکل دارن، از بیرون کاملا سالم به نظر می رسن، لازم نیست عیب در بیرونشون بیاریم، مشکل از درون و درون قلب هاست، اینها هستند که با قرآن گمراه میشن. هر نعمتی، منطق نعمت در دنیا اینه، هر نعمتی هر قدر بزرگ بشه، هر قدر وسیع باشه، هر قدر مهم باشه، به همون مقدار خطرناک میشه. ببینید نعمت پدر و مادر چقدر بزرگه، چقدر وسیعه، و خود اسلام چقدر به چنین نعمتی اهتمام داره، تمام مکاتب اخلاقی بشر چقدر به این، عواطف بشر چقدر به این مسئله توجه داره. همین مسئله که پدر و مادر هستن، چقدر حقوق، چقدر وظایف به نحو متقابل فراهم میکنه که اگر از اونها تخطی بکنیم چه هلاکتی در پیش روی انسان در دنیا و آخرت خواهد. این نعمت با این بزرگی این خطر رو با خودش داره. نعمت امام حسین چقدر نعمت بزرگی بود، اما ببینید اونهایی که در پیش روی او قرار گرفتن به چه هلاکتی در تاریخ رسیدن. اگر ابا عبدالله نمی اومد و اینا در پیش روی او قرار نمی گرفتن، ظهور این نعمت در ظرف دیگه‌ای بودن که این نعمت در اون ظرف ظهور نکرده بود، چنین هلاکتی شاید برای اونها رقم نمی خورد. پس نعمت هر چه بزرگتر خطرش هم بیشتر. پیامبر و قرآن که آمد، ابو جهل بیچاره شد. ابو جهل به هلاکت اخروی رسید. خالدین فیها ابدا شدند خیلی ها. این به خاطر وجود پیامبر و قرآن. مثنوی هم اینه. مثنوی یه نعمه خان بزرگ است. در سوره مبارکه واقعه میخونیم که یک عده‌ای سهم خودشون رو فقط تکذیب جعلتم رزق کنیم، درسته؟ اینجور که یادمه ها؟ انتو کذبون، حالا شاید من آیه رو خوب نخونم، الان بهره و روزیشون رو از نعمت و آیه الهی تکذیب اون نعمت، تکذیب اون آیه الهی قرار میده. بهرهشون رو از هدایت مبارزه کردن با اون هدایت قرار میده. و اینا در طول تاریخ اینا دسته یوزل و بهی کثیرن، بخشیش البته اینا و بخشهای دیگهی که از مثنوی سوء برداشت ها دارن، همونجور که از قرآن سوء برداشت ها دارن. مشکل فسق باطنیه و این یه منطق داره، منطقی که چرا فاسق با قرآن هدایت نمیشه. در مثنوی مولوی اینو توضیح داده که چرا عمار با قرآن هدایت میشه ولی ابو لهب با قرآن هدایت نمیشه. لم کار، چرایی کار رو مولوی در خود مثنوی توضیح داده. لذا این یزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن وصفیه که برای مثنوی میشموره. و بعد میگه کشاف القرآن است مثنوی، لا یمسه الا المطهرون. یعنی اون عمق، اون فهوا، اون مغز مثنوی هم چیزی نیست که به این راحتی قابل دسترسی باشه. این معرفی بخشی از معرفیه که جناب مولوی در مقدمه مثنوی از خودش ارائه، از کار مثنوی ارائه میده. نکته دیگه ای که بله آیه رو نوشتم خیلی محبت تجعلون رزقکم انکم تکذبون، کسانی که در برابر پیامبر قرار گرفتن و در برابر قرآن، روزی خودشون رو تکذیب قرآن، همین روی کردی که دم مثنوی سفره ایست باز و آن که این کار میکنه خودش رو محروم کردی. چیزی از عظمت این کتاب کم نمیشه با این کار. خب حالا این بحث اهمیت مثنوی و مقدمه مثنوی رو کنار بذاریم، بپردازیم به مسئله این که سبب نظم مثنوی چی بود. حسام الدین چلفی، او خود عارف بزرگیه و عارفیه که شاید تا حدی جای خالی شمس رو برای مولوی پر کرده، و یا این که بگیم در سوگواری و فراغ شمس التیامی برای مولوی بوده. این بیان اخیر بهتره. به مولوی مراجعه میکنه و کتابی نظیر کتاب عطار و ثنایی میخواد از مولوی برای اینکه اصحاب با او هدایت بشن و به مطالعه او بپردازن. مولوی این خیلی مهمه. ببینید دوستان، اشتها و طلبی که در یک جان شکل میگیره، با رفع اون اشتها و رفع اون نیاز که در هستی شکل میگیره، یه ارتباط متقابل دارن. اگر تشنگی هست آبی هست و این دو با هم ارتباط دارن. و یه حقیقتی که بر کل مستولیه، اون اشتها رو اونجا میجنبانه و جای دیگری آب رو میجوشانه و این دو رو به هم میرسونه. این تقاضا که در حسام الدین چلفی شکل گرفت، گویی زودتر از این تقاضا ابیات اولیه مثنوی پیش مولوی حاضر بود. مولوی فی المجلس ابیات 18 گانه اول مثنوی رو به حسام الدین چلاپی ارائه داد، از بشنو از نین تا سخن کوتاه باید و سلام. این 18 بیت به 18 بیت آغازین مثنوی هم که مولوی اینو ارائه داده به حسام الدین چلاپی، و بعد حسام الدین خواسته باز بشه تمام مثنوی شرح این 18 بیته. این 18 بیت که روزی این امت به واسطه وجود مبارک مولوی بوده، ابتداعا آمده و بخوام تشبیه کنیم، تشبیه های خیلی خوبی میشه کرد، همون جور که میگن حالا نقل هایی هست یا روایت هایی که کل قرآن در سوره حمده، کل مثنوی در این 18 بیت اوله و این 18 بیت اول ام المعارف مثنوی. از این جهت با این 18 بیت مواجه شدن خیلی اهمیت داره، و شارحان هم و یا فرق از عرفا هم به این 18 بیت اهمیت بسیار زیادی دادن. بعد خب این تا اینجا این مطلب خدمت عزیزان من گفته شد. من امروز همش به مقدمات هم گذشت، معذرت میخوام، اما این نکات مهم بود برای ورود، چون خیلی نکته ها تو ذهن ها بود که باید این مطالب گفته میشد تا معلوم بشه با چه روی کردی میخوایم وارد این کتاب شریف بشیم و این 18 بیت رو بخونیم. یه نکته عرض بکنم، و اونی که همونجور که اول کلام عرض کردم، ما این کاره نیستیم، یعنی من این کاره نیستم، و این که ما بتونیم بنده بشینم در مورد مثنوی و مولوی حرف بزنم کاری بسیار ناسزاست. مولوی خود در مثنوی گفته حرف درویشان به دزدت مرد دون، تا بخواند بر سلیمی زان فسون. یعنی انسانی که به دنبال معرکه گیری هست، به دنبال این هست که افراد رو دور خودش جمع بکنه، به دنبال این هست که جایگاهی برای خود بسازه، میاد حرف مردان حق رو به عاریت میگیره و بر انسانهای ساده دل که با فطرت پاک با کلمات مواجه میشن اون حرفها رو ارائه میده تا برای خود دکانی درست بکنه. این حرفها از زبان این جان ناپاک که گفته میشه اثر خود رو از دست میده تا حد زیادی، و آلوده میشه به آلودگی های درون انسانهایی که اونها رو بیان میده. از این جهت ما ابتدای کار از خدا میخواییم که ما اینجوری نباشیم، ما نباشیم اون کسی که قرار است با این کار یه همچنین بساطی درست بکنه و همچنین اصلا داعیه این راه هم نداریم که نشسته ایم و شرح مثنوی میکنیم. جمعی هستیم در کنار یکدیگر در یک کویر به دنبال آب با هم دیگر، و با هم داریم کوشش میکنیم که تقرب پیدا بکنیم به اون معانی و حقایقی که در مثنوی هست، نه اینکه کسی القا کننده اون معانی باشه یا داعیه چشیدن اون معانی رو داشته باشه. از این جهت هستش که از شما این تقاضا رو دارم، شما هم با این نگاه به این جلسه نگاه نکنید. خب انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی مثنوی رو از آلودگی های درون ما نجات بده و این جلسه رو بر اساس طهارت قرآن و مثنوی مبتنی سازد. خب حالا وارد بشیم. من همین فقط برای ورود ماجرا، این که امروز بیکار بیکارم نباشیم، هیچ بهره نبرده باشیم هم درست نیست، آغاز میکنه. حالا نسخه های مثنوی در همین بیت اول مثنوی متفاوت میشه. بشنو این نی چون شکایت میکنه، این یک نسخه دیگه اینه بشنو از نی چون حکایت میکنه، و اون نسخه اول نسخه معتبر هم هست و البته مشهور نیست. اونی که مشهوره بشنو از نی چون حکایت میکنده و آنچه نامشهوره و ظاهرا نسخه معتبر هم هست بشنو این مهمه، حالا باید در موردش حرف بزنیم. بشنو این نی چون حکایت میکند هستش. خب عرض به خدمت شما که در مورد نی، این نی بگیم استعاره است یا یک حقیقت وسیع که اطوار گوناگون داره و به صورتهای مختلف خودش رو آشکار میکنه، یا حقیقتی که در سه معنا رخ نموده، اون بحث معناشناسی و فلسفه تفسیر، اونا اینجا ما باش کاری نداریم، الان وارد اون بحث اصلا نمیشن. اون چیزی که باید عرض بکنم اینه که نی رو میتونیم سه جور بفهمیم و من به این سه جور انشاءالله فردا اول جلسه دوباره میپردازم، با همدیگه در موردش گفتگو میکنیم. اون سه جوری که باید به نی بپردازیم اینه: یک، نی اون ابزاری که این نغمه خوش و حزن‌انگیز صدای نی از او برمیخیزد و در موسیقی مطرح میشه. دوم، نی اون ابزاری که با قلم تراش او رو میتراشند و روی کاغذ با او کتابت میکنند. و سوم، کلمه نی به معنای نفیه، نی این گونه نیست، اداه نفی. به این سه تا توجه کنید، این سه تا خیلی به هم نزدیکن، یک حقیقت در هر سه اینها حضور داره. و اینجا مولوی میخواد هر سه رو بگه، هیچ اشکال نداره اگه بگیم مولوی میخواد هر سه رو بگه، و حداقل برای ما هر سه کار میکنه، ما میتونیم از هر سه تاش استفاده بکنیم و این مهمه. پس این بحثیه که انشاءالله اگه خدا بخواد توفیق داشته باشم این سه تا معنا رو و ارتباطشون رو با مثنوی، مولوی، قرآن و آغاز مثنوی فردا گفتگو بکنیم. من فکر میکنم چون وقتی که قرار بوده ما خدمت شما باشیم حدود 40 دقیقه بوده، الان این وقت به پایان رسیده. اگر درست برم عرض میکنم که وقت به پایان رسیده، بقیه وقت اگر دوستان بخوان من در خدمت دوستان باشم برای فرمایشاتشون. بقیه بررسی، یعنی آغاز بررسی بیت اول رو به فردا بسپاریم. درست عرض میکنم آقایون؟ خواهش میکنم سلامت باشید. بله مرحبا باشون. خواهش میکنم، در خدمت دوستان هستم. البته آقای الله دین سوال پرسیدن که در مورد منطق خاتمیت رسول آخر توجیه این تو این که چطور جلوه نامتناهی را انسان متناهی در کلیت خود میتواند دریابد توضیح دهید. این نی رو که توضیح بدم آقای الله دین این مطلب روشن میشه، اون حقیقت نی و این که نی چگونه میتواند بی واسطه با اون حقیقت نامتناهی مرتبط بشه، اصلا مال همینه که این نکته رو توضیح بده. انشاءالله این رو ما فردا خدمت شما عرض میکنیم. بله خیلی عالیه. این شعری هم که این دوست ما نوشته، خشک چوبی خشک سیمی خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست، خیلی زیباست. در خدمت شما هستم اگه فرمایش دیگه ای داشته باشید. نای رو عرض میکنم، حالا ما فردا انشاءالله اون نینامه جناب جامی رو که بهش بپردازیم. یه دوست عزیزی پرسیدن نی ممکنه نای باشه؟ عرض میکنم با تسامحی شاید بشه آقای صدرالدین این رو گفت، اما اجازه بدید فردا این مسئله نای رو و اینکه میتونه استعاره از نای باشه یا نه رو خدمت شما عرض بکنم. عرض به خدمت شما این که در مورد شعرهای مثنوی دوستان سوال کردن، اون شعرها رو من فردا در طول گفتگو اون شعرهایی که من بهش اعتماد دارم و دوست دارم و عمیق میدونم صحبت میکنم در موردش و خدمت شما عرض میکنم. اونجا به نظرم بهتره، هم در خلال کار یکی یکی شعرها گفته میشه خدمت شما. این هم در مورد شعرها. کار مولوی رو خود مولوی برای خودش بهترین بیانه و تو همین مقدمه بیان کرده مسیر حرکت خودش رو. انشاءالله این که مولوی چگونه به چنین رشدی رسیده اونجا خدمت شما عرض میشه. بله خب بله، معنای دومم که پرس، معنای اول ابزار موسیقی بود، معنای دوم نی خوشنویسی بود، معنای سوم نی به معنای نفی بود. بله اون نایی هم که دوستان گفتن به اون معنای اول نزدیکه، حالا فردا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. بله جزوید من